بسم الله الرحمن الرحیم. من چون وقت گذشته عرضم رو سریع شروع کنم. پیامبر گرامی اسلام در زمانی به بعثت می‌رسند و موضوع سخنرانی بنده در دانشگاه گیلان همین بود. اونجا عرض کردم که اصلا تمام پیامبران الهی بعدی آمدنشون رو دادن. اینکه بنده میگم تمام پیامبران الهی بعدی آمدنشون رو دادن، یک موقع هست شما یه چیزی به خاطر پیغمبر خودمونه هست خودمون، یه موقع هستش نه خیر، رفتی کتاب های اونا رو خوندی و اونه هست خوش و اینه. من عرض کردم تو کتاب هاشون هست، من نام خود پیغمبر رو دیدم توی گیلان هم. دوستان که بودن حالا فیلم برداری شده میتونی تهیه بکنی. اصلا تورات رو باز میکردم، صفحه تورات رو نشون میدم، نه فارسیش رو، ادریش رو نشون میدم که دوستان خودشون به چشم ببینن. انجیل رو به زبان اصلی که زبان که حضرت عیسی صحبت میکرده، زبان آرامی، انجیل پیشیتا نشون میدادم تا ببینم. علی حال منظور این که این وعده از ابتدا در مورد او بوده و اولین مخلوق خدا اوست، که تو انجیل هم یه اشاره شده، در تورات هم همون کتاب پیدایش هم باب اول در مورد خلقت صحبت میکنه، در ابتدا او و روح مبارک او خلق شد و قرار شد در آخر زمان در کالبد و جسمی خاکی به بر روی زمین. تمام پیامبران وعده آمدن او را داده بودن و خود حضرت عیسی علیه السلام در انجیل بارنابا. انجیل بارنابا رو میدونید دیگه، نزدیک 100 خورده انجیل ما داریم. این کشیش ها جمع شدن و گفتن ما فقط 4 تاشو قبول داریم. دقیقاً اون 4 تایی رو جدا کردن که به نفع چیه؟ خودشون بود. بقیه رو انگار بزن کردن. حضرت عیسی علیه السلام، خوب دقت کنید، اینا مواردی که براش نوشته شده، میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف میگه که من دیدم عیسی رفت اینطور، اون کسی که همراه حضرت عیسی بودن مثل سیره نویسی ماست، طرف میگه پیامبر رو دیدم اینطور مینشست، اینطور وضو میگرفت، اینطور غذا میخورد، اینا نوشتن. خب یکی از این افراد که با حضرت عیسی هستش بارنابا است، اون مینویسه. جالب این انجیل بارنابا رو خودشون آوردن رو کردن، خودشون به فارسی به انگلیسی ترجمه کردن از زبان آرامی، بعد از اون ترجمه شد به عربی، بعد دیدن چه گندی زدن، گفتن اینو مسلمان ها نوشت، تو خودت آوردی هستم، خبر روحمون ها خبر رسن چه چیز هست. کما این که الان 3 تا نسخه خطی انجیل بارنابا هست، خدا لعنت کنه این ترکیه یا رو که اینا، یکی از این انجیل بارنابا که به زبان گرجیه و روی پارچه نوشته شده، مربوط به 1500 سال پیشه، یعنی 100 سال قبل از دنیا آمدن چی؟ پیامبر. خودش بنویسه که مسلمان، اسلامی میدونه چه مسلمانی بنویسه، اسلام مصطلح. و فلز و بحث سر چیه؟ خوب عنایت داشته باشید، نه دیگه خاموشش کنم، صوت میکشه شامل نمیدونه چی میدونه، نه دیگه صوت مشکلی، تصویر میشه از من صدا به چست رو بیره کاری کنیم به چست رو بزنم باید بزنم رو زمین نه از پرش نمیشه بیاره بزنم نه من تو باید بزنم نشم احسن برشم تو با داره بازشم بیاره اما طبعاً اینه روشن که نم سود میکشه لما بزنم مشکل صوتی مشکل جمهوری اسلامی قبول
کرد. عدالت اسلام و رسول اسلام.
جواب گرفت. سلام. دستمالش میشه. برو بلش. ببخشید. خب فکر کنم علاوه خورده بهترش ان شاء الله سود نگیرید. گفتم بعد از 37 سال من نتونستم مشکل صوتی رو حل بکنم، ببینم چی بشه از نشانه‌های زور آغاز. بله این انجیل الان در دست ارتش ترکیه که از یه قاچاقی اشیاء عتیقه گرفتن و متاسفانه نه تنها به عنوان کشور اسلامی انتشار ندادن، بلکه توی اقدام کاملا همان با اتحادیه اروپا، حتی ترکیه رو به عنوان وجه المصالحه ورود خودش اتحادیه اروپا هم بوده. ببینید پس این اسلامی نیست که اینا بخوان درست حسابی بخوان به سمتش بشن یا بخوان ازش دفاع بکنن. متاسفم از این گونه موارد فراوان دارن و میدونن. تعداد زیادی از این افراد بودن که با خوندن همین کتابها مسلمان شدن و خودشون، یعنی اصلا کشیش بوده، خاخام بوده، مسلمان شد. بالاخره حق طلبی میکنه. با این کاری ندارم. در یک ایامی حضرت آمدن که ایام الفطرت بود، یعنی دیگه پیامبری برانگیخته نمیشد و آخرین پیامبر بنی اسرائیل احتمالاً همین حضرت عیسی علیه السلامه، چون برخی میگن ملاکیه، حالا محل بحث من نیستش. دیگه پیامبر نمیشد. جاهلیت کل دنیا رو گرفته بود، نه فقط اعراب. در ایران هم همین بود. یعنی از آیین زرتشتیت هیچی نمونده بود. دو سه تا پیامبر دروغین قیام کردن و خودشون پیغمبر نامیدن، مثل مزدک و مانی. و جالب، بعد از حمله سپاه اعراب به ایران، خود زرتشتی‌ها به اعراب میگفتن اینا کفارن، اینا رو بکشید. خیلی جالبه ها، خودشون کد میدادن میگفتن اینا کفارن، مزدکی و مانوی ها رو بکشید. خب این که مانی که کتابش ارژنگ بود، یک کتاب نقاشی شده بود، یعنی کتاب رنگ بود و اولین نظریات جالب شبه کمونیستی رو مارکسیستی رو داشت و تو اونجا از تضاد طبقاتی که در جامعه ایرانی فریاد میزد. ببینید اعراب که حمله کردن به ایران، اونا 33,000 نفر بودن، ایرانی ها 150,000 نفر، اما شکست میخوند چون هیچ رویهی برای دفاع از چی داشته باشه. دینی که طبقه بندیشون کرده، پادشاهی که داره بهشون ظلم میکنه، هیچی. دست و پای اینا رو بستن، پاهاشون رو با هم بستن که فرار نکنن. اما تو این جنگ چی شدن؟ بالاخره شکست خوردن. در مصر هم همینه، در روم هم همینه. تحریف ادیان هیچی ازش باقی نمونده بود، همه توی بدبختی بیچارگی و همه دنبال آن پیامبر موعود بودن، علل خصوص ادیان ابراهیمی که یهودیت و مسیحیت و حتی آیین زرتشتی. شما فکر کنید حضرت سلمان چجوری بالا میشه میره حجاز؟ گرای تاریخی رو داره که پیامبر میخواد به دنیا بیاد. میدونید پیامبر اینجا ظهور خواهد کرد تو همین اسنا و ایشون سنش از پیامبر بالا بزرگتر بوده، پیرمرد سفیدریش و سفیدمویی بود وقتی پیامبر دید. اینقدر این آدم و افتخار ما ایرانی هست، اینقدر ایشون بزرگوار بود که وقتی رسید اونجا ساک ساکی نکرد فرار کنه برگرده. این یه خب ایمان آوردن، خداحافظ شد. اونجا مون جنگی دفاع کرد از پیامبر. همه جای دنیا رو این تاریکی گرفته بود، علل خصوص یهودی ها بر مبنای آنچه که در کتاب اشعیای نبی داشتن. همین الان هم از این کتاب من در دانشگاه گیلان بخشش هم نشون دادم به بچه ها. و بر مبنای کتاب دانیال نبی آمدن در شمال مدینه ساکن شدن، به سرزمین تیما برایید. همین الان تو کتاب اشعیا نبی گفت برید شمال مدینه، کسای اون پیامبر آخر زمان کوچ میکنه سمت مدینه در حالی که گرسنه و تشنه است، کسی که با او هم هست. برید و او آنها را به غذا و آب پذیرا شوید. شما از خودتون تا الان نپرسیدید چرا مردم مکه که پیامبر بچه مکه است، بچه ام القرا است، خب اینقدر پیامبر رو اذیت میکنن، مردم مدینه ندیده ازشون استقبال میکنن. همین آهنگی که شما داشتید میخوندید و میخوندن، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. صبح هم یه جایی بود عرض کردم، این مدینه وقتی میرفتن تا تجار خواستن برن، یکی داخل شهر خدافظی میکردن با هم دیگه، روبوسی میکردن مثل همه مسافرات ها. یکی دیگر دیدی مسافرات ها جایی که میتونن برمیگردن دست کن میدن تا وقتی دلتنگی هم دارن، اون هم سفره که 5 ماه 6 ماه طول میکشه. میرفتن یه تپه هم بود، یه بلندی هم بود بیرون مدینه، از دورم یه دستی هم تکون میدادن اونجا، دیگه میدونستن آخرین جایی که دارن دیده میشن. بهش میگفتن محل وداع دوم، ثنیات الوداع ثانی دو. پیامبر وقتی از اونجا وارد مدینه میشه، اینا آهنگ میخونن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ماه کامل از اونجا بر ما چیکار کرد؟ طلوع کرد. جالبه مکی ها فراری دادن پیغمبر رو، قصد جانش رو کردن، میخوان او رو بکشن. مدینه یا ندیده دارن آهنگ میخونن. چرا اتفاق افتاده؟ بس که مردم مدینه راجع به پیغمبر آخر زمان شنیده بود و این یهودی ها میگفتن شما برای چه بیت المقدس اونها شدید اومدید اینجا؟ حرف حسابتون چه؟ میگفتن نمیدونید آخرین پیامبر الهی، پسر انسان، آن بزرگواری که خدا وعده داده دین اون رو بر کل دنیا حاکم خواهد کرد، از در همین جا حکومت تشکیل میده. ما تا حالا گمانشون بر اون بود اون پیغمبر از بنی اسرائیل، وقتی دیدن از بنی اسرائیل نیست، از بنی اسماعیل، نپذیرفتن. نباید پدر سوختگی شده. و شروع کرد پارشکنه که پیامبر فرمود ریش من یوسف بود. خیلی اصلا ببین اعراب جاهلی تو قد و قواره مقابله با پیامبر اهل بیت نبودن. شما فکر کردن کسی میتونه از اهل بیت پس بزنه؟ تمام کدها رو اونا بهشون دادن. اونا بودن که داشتن در تورات، در کتاب پیدایش به مد و سانیم عشر نشعیم که محمد میاد و 12 سانیم عشر سانی عشر نشعیم و 12 امام پس از اون، اونا بود داشتن در رداد دنبال 12 تا بودن. شما میبینید با واسطه بی واسطه در شهادت اهل بیت هم بی تأثیر نیستن. اصلا دوبار فتنه بنی اسرائیل که در قرآن آمده ما روایت داریم، میگه به قتل علی، به قتل حسین. امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره چی میفرماد؟ میگه پسر زن یهودی را بگیرید، فست و رب الکعبه، پسر زن یهودی را بگیرید. اشاره میکنه که اونجا مادرش یهودیست و نسب در یهودیت از مادر انتقال پیدا میکنه. روایت دارم براتون میخونم. و ابا عبدالله هم که خیلی ویژه اینها زدن، کتابی دارم به اسم نبوت حیلت که اون کتاب ما به دست آوردم دوستان. این کتاب مال 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبره و در نزدیکی های ظهور پیامبر، ظهور که نزدیک شده بود ظهور پیامبر، این کتاب ها بیشتر بین مردم هی بحثش بود. متوجه؟ در اون کتاب میگه در حرف قاف 70 سال قبل به دنیا آمدن پیامبر، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشن و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن. استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. اینا بر مبنای این کتاب آمدن اجرا کردن این کارو. فکر کنید دلیل تاختن بر بیکر مطرب عبدالله چیه؟ چون تو این کتاب بود. چرا از قبل اینها آماده نعل تازه زده بودن بسشون؟ شما میبینید هارون رشید ملعون به 3 تا زندانبان نامه میزنه که موسی بن جعفر رو بکشید، تمرد میکنن. این کیو بکشید؟ ما هر چی به سمت این آدم میریم صبح تا شب تو نمازه داره دعا میکنه، اذیتش میگن سر بدکارا آوردن تو حضرت برگشتن دیدن عبای آقا رو نخته رو سر کلش داره زار زار گریه میکنه. آخرش هم همین سندی ابن شاهاک که باز یهودیست مسلوم میکنه آقا رو و پیکر متحرش رو به تخته ای میگذارن بیارن. نخوام کامتون تلخ کنم، شهادت امام موسی بن جعفر تازه گذروندیم، 14 سال تو زندان، بعد پاهای مبارکشون از در زده بود بیرون، از ساق شکستن پاها. ظلم میکردن عجیب. الان همین ها میدونن که اون آخری اینها بیاد کار اینا تمومه، چون باز در کتاب هاشون دارن و خوب آگاهن. عزیزان مستحضرم من تو سخنرانی قبلی کلی فیلم و این جوانترهای که با سخنرانی از اینترنت این برون برون پیگیری میکنن جو عرض کنم، کلیپ های رو نشون دادم که تو فاکس نیوز برنامه گذاشتن، فاکس نیوز آمریکا برنامه زنده تلویزیونی گذاشتن موضوعش تو برخ امام، موضوع امام 12. این اگه کسی داره با این صوت برمیره یه برنامه خدا خدرش بود. موضوع امام 12 که آقای داره میاد یه کاری بکنید، هرچی هم دارن دست و پا میزنن دارن شرایط رو محیا میکنن. اما میخوام یه نکته عرض بکنم. ببینید ظهور عنایت داشته بشه. ظهور قرآن میدونی چی میگه؟ میگه و شمس و ضحاها، سوگند به خورشید وقتی ضحاها بود، و القمر اذا طلاها، و ماه که پشت و ماه که پشت سرش میاد. مثلا تلاوت از همین میاد، یعنی پشت سرم خوندن، پشت سرش ماه میاد. گفتن مراد از خورشید رسول الله هست و مراد از ماه چی؟ امیرالمومنینه. و نهار ازا جلا، و اوج حکومت اینها که در زمان امام مهدی شکل خواهد. اصلا تو دائم ندبه هم نگاه بکنیم رویه همینه عزیز من. آقا رسول الله رو ذکر میکنه، بعد امیرالمومنین رو ذکر میکنه، بلا فاصله عین الحسن، عین الحسین، عین ابناء الحسین، همه اماما رو میگه، میرسونه به کی؟ خود امام زمان. و این رو هم اینجا هدیه به شما عرض کنم، از یکی از بزرگواران نقل میکنم، اینکه آقا رسول الله و امیرالمؤمنین توسل به این دو بزرگوار در ظهور نقش کلیدی داره. یعنی خدا رو میخواید واسطه قرار بدید، آقا رسول الله رو کیو قرار بدید؟ امیرالمومنین. این دو بزرگوار نقش کلیدی در ظهور دارن. شما تو دعای فرج عظم البلا آخرش میگی یا محمد و یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان، میگه همین شما دوتا بس، و نصرانی فانکما ناصران یا مولای حسین. نقش اساسی دارن، چون حالا دلایلش مختلفه، محل بحث بنده نیستش. آنچه که در عالم ملکوت و عالم تشریع هست و عالم ملک و عالم تکوین و زمین شبیه سازی شده است، انگار که اونجا نور یه سایه شده افتاده رو زمین، اصل نور اون طرفه. طبیعت اقتضا نمیکنه اینکه به یک بار خورشید بره وسط آسمان. مسلسل چه ارزو کنم؟ یه هایی خورشید به وسط آسمان، یه هایی هم شب شد. اصلا این مشکلی که ما سر برق رفتن داریم چیه؟ چون آماده بگید یه هایی خاموش میشه، یا یه هایی برق روشن کنه چشماتو اذیت میکنه. این برق تو خونه خدا جوری این خلقت رو قرار داد، کروی بودن زمین، چرخشی که داره باعث میشه آرام آرام خوشی چیکار بکنه؟ غروب بکنه. همین الان داشتیم با این دوستان میومدیم، گفتم این غروبای گیلان خیلی دلگیره، نمیدونم چرا. برشن گفت آرام بگیم چرا؟ خیلی تاریک میشه. آقا یکی از دلایلش کوهه. کوه میره چیکار میکنه؟ وقتی دشت آروم آروم خورشید میره میره دیگه قرمز میشه، دیگه نور آروم آروم کم میشه، اما کوه باعث میشه یهویی دیگه نبینیش. درست شد؟ ها؟ این یهویی رفتن اذیت میکنه آدم. یهویی آمدن هم اذیت میکنه. خوب دقت کنید. وقتی امر بر غیبت قرار داده میشه، شما میبینید آرام آرام ائمه جامعه رو برای غیبت آن خورشید عالمتاب چکار میکنن؟ آماده میکنن. امام جواد شروع میکنه شبکه وکالت درست کردن، بنیانگذاری میکنه. امام هادی شبکه وکالت رو توسعه میده. امام هادی بعضی موقعا میومدن خدمتیشون در مورد امام حسن عسکری که دیگه به اوجش رسید، میخواستن با ایشون جلسه بذارن، از ری از تهران طرف کوبیده بود این همه راه رفته تا سامر راه، خیلی راه زمینی بدیم، رسیده بود آقا قبول نکرده دارشون. فرمود وکیل من تو کجا؟ ری عبدالعظیم حسنی علیه السلام باید میرفته پیشون. فکر آقا دلش تو دلشه که بخواد مثلا او رو بپذیره. اینا اگه میدیدن میرفتن هی تبلیغ میکرد آقا رفتیم آقا رو دیدیم. اما وقتی برگشتن گفتن آقا رو چی؟ ندیدیم. گفتن عبدالعظیم، گفتن این همه راه بریم نبینی هم خیلی سخته ها. ببینید برای چی این کارو میکنه؟ امام عادت داره میده. امام حسن عسکری که اصلا تو خیابون راه میره با دستش اشاره میکنه سمت من نیاد، که اصلش که بخاطر اون خوفه که میکشتن، چون میدونستن پسر اوه. هر کسی شیعه در به در دنبال شیعیان بودن، گره های تاریخی رو داشتن دیگه. اسما رو پیامبر دونه دونه همه رو تا آخر برمده بود. امام حسن، امام هادی بعضن با برخی از افراد پشت پرده صحبت میکرد. طرف میمد ببینه چه پرده میلوخه میداشون. و آقا بذار چهرین ماه تو ببینم. میفرمود نه سلام نیست. آماده کرد خورشید ریزی شد غروب کرد. حتی خود غیبت هم یک باره نبود. اول غیبت صغرا با چهار تا نائب، بعد شد دیگه غیبت چی؟ کبرا، فرج و الی روات احادیث ما. دیگه من در دسترستون نیستم، رجوع کنید به راویان احادیث ما، به فقها، او کسایی که بهتر از شما دین رو بگید میفهمم. ما هم همین کارو کردیم، چاره دیگه نداشت. میخوام خدمت شما عرض بکنم مثلا بزرگوارانی مثل علامه حسنزاده آملی معتقدن اصلا ظهور هم همین شکله. به یک بار ظهور شکل بگیره، درست ظهور بختتنه، بله شخصیت حقیقی امام زمان تو یک روز ظهور میکنه، اما آرام آرام جامعه برای ظهور چی میشه؟ آماده میشه. آرام آرام سر زبونا میفته نام مبارکش، آرام آرام بگم این شیطون احمق نادونه همین دارن یه سری فعالیت رو میکنن، خودشون میخوان جلو ظهور رو بگیرن، دقیقا دارن چیکار میکنن؟ این اسم مبارک رو دارن میرزن سر زبان. چه تاریخی توی این مملکت اینقدر اسم امام زمان و ظهور و فلان همه پیگیر؟ آقا این حوادث یمن چیه؟ آقا این مرگ ملک عبدالله چیه؟ آقا فلان ها برای چی دارن قد نقل قول میشه؟ اما من میخوام به شما بگم وقتی شما میخواد طلوع بکنه خورشید، اینجا زیبا میگه، میگه والفجر و لیال عشر، میگه اون شبهای دهگانه، شبهای دهگانه ده، یعنی منظور اوج تاریکیه. من ده رو خیلی پیرامونش بحث دارم که چرا میگه شبهای دهگانه. اولا یک بخشش به صحیفه برمیگرده، حالا زیاد بحث نمی کنم، یک بخشش برمیگرده به ماجرای یوسف که ده برادر اون خورشید رو میندازن کجا؟ تو چاه. خوب دقت بکنی، میندازنش تو چاه در حالی که واجب و تعظیم او در قرآن داره که حضرت یوسف در خواب دید که برادرهای خودش دارن بهش نگاه میکنن، سجده میکنن، 11 تا ستاره دارن برایش سجده میکنن. بنیامین که کاری نداشت، 10 تای دیگه دست به یکی شدن، حداقل یکی دیگه شد سکوت کرد اگرم کار نکرد لاوی، اما انداختن توی چاه. خدا چرا داستان یوسف رو میگه؟ عزیزان میخواد به ما بفهمونه بله بعضی موقع این حسادت کار دست میده، برادر برادر میده تو چاه میکشه. حالا یه صحابه در موقع اون صحابه دیگه حسادت به وضعی که تو جای خود بچه پیغمبر بودن اینا. آرام آرام خبر یوسف میاد، میبینی یه داستان میشه، اینا میرن میگن آقا ما یکشو دیدیم میاد، بعد اول پیرهنش میاد. خدا میدونه یعقوب دوست داره، میگه این یعقوب یهویی همینطوری یوسف رو ببینه آره شاید خطرناک به قول ما به سکته کنه آرام آرام بوی پیراهنش میاد شفا میده. این احمقایی که میگن تبرک جستن فلان چیه، آیه میگه دیگه، میگه و بیزد اینا در دوری از ولی زمان خودش، میدونید دیگه حضرت یوسف بر یعقوب ولایت داره. این جالبه با اینکه بچه شد تو قرآن میگه تو خواب دید اینی رعی تو احد عشر کوکبان و شمس و القمر، میگه دیدم خورشید و ماه هم دارن سجده میکنه، که پدرش گفت خورشید منم، ماه مادرت، ستاره هام 11 تا داده شدن. و یعقوب فهمید که یوسف بر او هم چیه؟ ولایت. حالا اینجا دریابید مقام پدر و مادر رو جاگونه، که حضرت یوسف بهت زده میشه وقتی پدرش رو میبینه، دیر از اسم میاد پایین، خدا پیغمبری رو از فرزندانش گرفت. این چه مقامی؟ حضرت یعقوب در دوری ولی زمان خودش، در دوری یوسف خیلی گریست، میگه و بیزت عینا، جفت چشاش کور شد. چرا؟ چون آدم با معرفتی، پیامبر الهیه، میفهمه مقام یوسف چه. در دوری فرزند گریه نمی کنه. در دوری کی؟ بله داغ فرزندم سخته، در دوری یوسف. و یکی لحظه هم حضرت یعقوب باور نکرد که او کشته شد، میدونست یه گوشه کجاست زنده است، اما یعقوب ازش خبری نداره که بوی پیراهن یوسف هم. جالبه میره میگه، میگه بری از یوسف من تحسسو، برید یه خبری بیارید، یه حسش کنید. اینا نکاتی که میگه، همین ظهور هم همین شکلیه، والفجر و لیال عشر و شفع و الوقت، همینطور میگه. بعد صحبت از امام زمانشو اون بالای بالاست، خورشیدی که اون بالا داره تجلی میکنه، این درخشه اصلا بی نهایت نورانی و زیبا، اصلا بیرون از تصور و تخیل من شد، اصلا قواعد بعد از ظهور اصلا من و شما درک نمی کنیم، هیچیشو نمی فهم. این اینه که بچه تو رحم مادر بیاد بیرون، به بچه تو رحم مادر بگو رنگ قرمز، اینه چجوری میخوای بهش بفهم؟ چجوری میخوای برای کسی که ندیده بگی قرمز اینه؟ چجوری بفهمونی؟ بگی سبزه، بگو گل اینه، میگی چیه یعنی؟ اصلا نمیفهم. یه سر روایت میگه آقا علم 27 حرفه که فقط دو تا شد تا اون موقع، تا الان این همه علم پیشرفت کرده، اگه همین فردا ظهور باشه تازه دو حرفشه ان شاء الله. خب دو حرفشه، بقیهش داره میاد. اصلا چی میگه؟ یه وجه بیابون پیدا نمیکنی. عمرهای هزار ساله عمره میره بالا، مریضی مریض پیدا نمیکنی، بس که پیشرفت پیدا میکنه. میگه آقا حیوانات درنده خود کنه و اینا ذاتشون بخواد عوض بشه میگه کنار هم آرام میگیرن. چیه؟ خب گرگ و بره کنار هم دیگه. یه سری این چیزها رو ما نمیفهمیم. میدونی چرا؟ برای اینکه نگاه ما فقط نگاه دو تا چهار تا همه پنج تا حسه. اما بعضی از اینا رو عقلم به ما میتونه ثابت کنه. پیامبر فرمود ظهور مهدی ما وقتی شکل میگیره مردم کف دست ظهورشون میگیره. درسته ها؟ 20 سال پیش به من و شما اینو میگفتن میگفتن چه حرفا چی؟ یعنی چی کف دست میشه؟ پنجره وا میشه؟ نور میزنه؟ مثل جادو استغفر الله. منم هم نمیگم همین موبایل هاست. اما وجود همین ها اثبات کرد که چیه بگی؟ شدنیه. من نمیگم الزامن همینه. این همه برنامه که آنلاین دارن همه چیو خبر میدن. واتساپ، لان، وایبر، تلگرام، تانگو، کوب، زهرمار تا دلت بخواد. موبایلایی که شبکه تلویزیونی میگیرن همین الان مسجد الحرام خونه کعبه دوربین داره پخش زنده شبکه داره سعودی دارن پخش میکنه. یک تحقیقی ما انجام دادیم پیرامون قطبین زمین. این یک مستند خیلی خوبی میشه. و جالب بدونید بخش از تحقیق ما درش آمریکایی‌ها هم شریکن. یعنی اون احمقا دنبال یه چیز دیگه بودن اومدن پازل ما رو تکمیل کردن. این مستند آمریکایی خیلی تاپ غربیا درست، یعنی پیش رفتن دقیقاً حرف ما رو زدن. یعنی ما بازیشون بدیم با پول خودشون همه کاراشو انجام بدن. چی میگه؟ یک نظریه وجود داره که هر 26000 سال قطبای زمین عوض میشه. تغییر قطب این مغناطیس دور زمین که سی بی شکل هست دور زمینه و باعث میشه که ما بتونیم زنده باشیم به کره زمین. تشعشعات خورشیدی رو به زمین بگی نرس میگن عوض میشه. من فقط در همین حد به صراحت هم اینو عرض میکنم چون کاملا علمه. ما آخر 26000 سال حالا چقدر دیگه نمیدونم، 5 سال، 10 سال، 100 سال، 150 سال نمیدونم چرا، چون توی 26000 سال این فاصله کم هم خیلی زیاد میشه. آخر 26000 سال اصلا ما آزمایش انجام دادیم عزیزم. رسوبات آهن که رسوب کرده بود دیدیم هر 26000 سال این جهتش تغییر کرده. اما الان آخرین نظریه ها اینه که زمین جای قطبش عوض نمیشه. میدونی چی میشه؟ چند تا قطب خواهد داشت. یعنی کله همینطور مغناطیسی میشه و به جای یه دونه سی بی شکل بزرگ سی بی شکل های چی؟ کوچک کوچک خواهد داشت روش. و میدونی نتیجه چیه؟ تشعشعات خورشیدی ضعیف‌تر به زمین میرسه. هیچ چیز برقی و الکترونیکی دیگه کار نخواهد. تمام وسایل برقی، هر چیزی با برق و الکترونیک و این چیزا در ارتباطه همه از کار میفته. آیا امروز سلاح اینا جز سلاح‌های برقی و الکترونیکی دارن؟ تمام سلاح‌هاشون، موشک‌زنی‌هاشون، همه‌شون با چیه؟ با ماهواره، جی پی اس، لیزر میندازن فلان. همه اینا کار میفته. کارخونه که اسلحه رو داره تولید میکنه دستگاه تراشش با برق کار میکنه. حالا همون کلاش عادی بخواد تولید بشه. میفهمی چی میگم؟ اونم با برق داره کار میکنه. اون پوکه میخواد زده بشه برای یه گوله. شنیدی میگه سلاح هر کار میفته؟ من نگفتم الزامن اینه. اما ما علمی اثبات بگید. بعدیم شدن است. مثلا موبایل که گفتم. اما اینا به کنار، به من بگو اون فجری که قبل طلوع آفتاب یه خط سفیدی میزنه بعد بین طلوع عین بعد اصل خورشید میاد. اون چیه؟ بنده به ظرف قاطع میگم جمهوری اسلامی انقلاب به ظرف قاطع بشه. اما این که این بین طلوع عین چقدر طول میکشه نمیدونم و نمیخوام من بدونم. مهمم نیست برام چون دنبال توقیت و تطبیق نیستم. اما اینو یاد گرفتم انهم يرون بعیدا و نراه قریبا. اونا میگن دور، ما میگیم از اینکه بعضی موقع رسیدن امر الهی عزیز دل من طولانی میشه. هی میبینی قرآنی مثال میزنم میخوام دهنا رو ببندم. قرآنی براتون بگم، حضرت نوح گفت طوفان میخواد بیاد. تو کجا؟ تو سرزمینی که بارون در حالت عادیش نمیبارید، خشکسالی داشتن. که حضرت نوح میگه اگه آدم باشید از خدا میخوام که چی؟ بارون براتون بیاد، چشماتون بجوشه. پس توی سرزمینی بودن که چی؟ کم آب بوده، همین نجف هم بوده. شما مسجد کوفه که میرید نشون میدن از اون جایی که اولین چشمه جوشید، از توی تنور خونه جوشید دیگه، فارغ تنور، از یه جای جوشید که به عقل جنم نمیرسید، آب با آتش در تضاده، از تو تنور آب پاشید بالا، چشمه ها آب و همینجوری میپاشید بالا، از آسمون هم بارونه بالا و پایین رو به آب بست. حضرت نوح 950 سال قبل طوفان پیامبری کرده. قرآن به صراحت تأکید میکنه 950 سال. چرا نگفت خیلی؟ به این فکر نکرد؟ چرا نگفت خیلی؟ خیلی پیغمبری کرد. چرا تأکید میکنه 950 سال؟ چرا عادی نمیگه 950 سال؟ چطور میفرماد؟ میفرماد 1000 سال 50 سال کم. چرا اینطور حرف میزنه خدا؟ قرآن میخونی بپرس. بپرس این یتقلقلون نکن. قلقل کنم جو بریم. یفقهون یعقلون، فکر کنیم. آخه چرا اینجوری؟ شما میری یه مغازه داری یه چیزی میخوای بخری. میگه آقا مثلا کفش چقدر؟ 100000. یه چیزی میگه 100000 تومان، فکر کنم 20000 تومان. دیدی؟ 100000. یا نه تبلیغ کوفت زهرما رو تو تلویزیون، تبلیغات که زیر نویسن میکنه، بعد مینویسه چی؟ 198000 تومان. این یعنی چقدر؟ چرا نمیگه 200000 تومان؟ میخواد اسم 200 نباشه، اسم چی باشه؟ زرنگ. عملا هم 200 تومان که چه از اون 220 تومان ازت پول میگیره، یارو میاد میگه نمیدونم چی مشتاق ما رو بده، چی ما رو بده، نه لازم اینو آقا تو بله چند برابر هم پول بده. اما چرا میگه 198؟ برای اینکه میخواد خود اینجا دقیقا برعکس کار میکنه، نمیگه 950، میگه 1050 تومان. عمدن ذهن تو رو با عدد 1000 آشنا میکنه. خیلی جالبه. عمدن ذهن تو با 1000 میگه. بعضی موقع امر الهی 1000 سال طول میکشه بیاد. حالا 50 سال کم، 50 سال چی؟ بیشتر. یه خورده این وره، خورده اون وره. 1000 رو تو ذهنت میکنه. عجب کتابی سن قرآن. عمدن اینجوری حرف میزنه. وگرنه عدد شمردن بلد نیست. جای دیگه عدد نگفته. خوب دقت کنید. بچه‌هایی بودن به دنیا می اومدن، بزرگ می شدن، می مردن، بچه‌شون به دنیا می اومد، بزرگ می شد، دید تا 4 تا نسل رفت، نوح می گفت هنوز قراره بیا. در روایات داریم تو تفاصیل، بابای دست بچه‌ش می گیره، می گفت پیرمرده رو می بینی؟ بابا خوده حضرت نوح می گفت ای بابام، با بزرگم به بابام می گفت دور و بر نرید، منم به تو میگم بچه تو. حالا من یه سوال دارم. آدمایی بودن که به دنیا می آمدن و طوفان نوح هم گفتیم چی؟ نمی دیدن، بزرگ می شدن و می مردن. یک سوال من دارم اینه، اینا بهشت و جهنمشون چی بود؟ جواب اینه، آیا مؤمن به وعده نوح می مردن یا نه؟ اگر مؤمن به وعده نیامده می مردن بهشتی، اگر کافر به وعده نیامده می مردن چی؟ خوب دقت کن. اونایی که ندیده این وعده را میپذیرفتن، میدونی حسابشون چیه؟ حساب همین قرآن عزیز ما، سوره بقره، همون آیات اولش، بسم الله الرحمن الرحیم، ذلک الکتاب الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میگه اینا ندیده ایمان، ندیده ایمان. ذلک الکتاب تو روایت یعنی علی بن ابی طالب. لا ریب فی یعنی هیچ شکی در علی بگید نبود. اینا نفهمید لا ریب فی هدن للمتقین، او مایه هدایت برای با تقوی هاست. ابن خاله علی ابن ابی طالب میفهمه. بعد میفرماد الذین یؤمنون بالغیب، یعنی مؤمنه به امام زمان. روایت داریم یا خودم میبینیم؟ چرا نمیگه هازل کتاب؟ من قرآن نیست، من خودش نیست، بگه حاضر کنم که تو بداری بخونم. البته بتون تفسیری مختلف دیگه هم داره ها، که این ظاهره که به چه چیزایی شده میشه، اون به کنار که بزرگی کتاب نشون میده به امول کتاب داره شده نارم میدونم، اما اینجا من بحثم اون برداشتی دارم میکنم برای مهم. اینجا خوب عنایت داشته باشید. این ایمان به غیب راه گشاست. خدا میفهمد بعضی موقع امر من باعث می چقدر طول میکشه؟ برو هزار. آره عزیزم، 1100 خورده ای ساله میگن منتظر باش. اما اون امر الهی که برسه وقتش فارت تنور یومویی فوران میکنه، همه چی عوض میشه. اون فجری که تو آسمون میزنه نکته کلیدی ماجراست. خوب دقت کن، اصلا من نمیدونم چه کسی اسم این تایم انقلاب ما رو گذاشت زمان آنها بود ده این فجر. خیلی با مسمم اطلاع ندارم، نمیدونم، خیلی با مسمم. شما نمیدونی تو چه شرایطی ما انقلاب شد. ببین توی سری از روایات میخونی آقا تو آخر زمان نماز رو اینجوری میکنن، دوتا مؤمن نمیتونن دور هم جمع بشن، فلان به همان دین مرده است، اثری ازش نمونده فلان. شما میگی الان کوبه این بچه چیه اینا؟ تو بیخ برو تو کوچه هم رسیدن. پس چرا اینجوری شده؟ من به شما میگم فقط کاپ شد برای اینکه تو الان بعد انقلاب به دنیا اومدی اینجوری میکنی. بزرگتره تو جلسه برو قبلش رو نگاه کن، برو ایامی که اینا خرمال کردن دنیا رو، آتاتورک تو ترکیه گذاشتن، رضاخان رو گذاشتن همه جا. بله اجداد جده های ما جرأت نداشتن چادر سرشون. به مرحله از سلطه شیطان رسید توسط این دستگاه شیاطین انسی خودش صهیونیست که روسری از سر مردم حق نداشته برای امام حسین عزاداری کنه. بعد میرفتی میچپیدی توی کنج خونه برای امام حسین گریه میکردی، جرأت نداشتی. و این روزا رو برای گذرونی بعضی میگن نشونه ها کو، میگم رد شد عمو جان کجایی؟ سالها گذشته. حتی اول انقلابش هم آقا این نبود، کجای این اعتکافا بود؟ کجای این احیاهای نیمه شعبان بود؟ کجا دعای عرفه؟ کسی میخواست میدونست دعای عرفه چیه؟ که مردم جمع بشن تو مسجد دعای عرفه بخونن؟ کجا هر شهر 500 تا هیئت بود؟ مبادا شیطون بازیتون بده نبینید اصل ماجرا رو که داره اتفاق میفته. للباطل جوله، باطل داره جولونای آخرش میده. ما انقلاب رو من نمیخوام بیام چون الان تو ایران داریم برای انقلاب، هم میدین آدمی هم که باز به هیچ کی نمیده. و هم میدونید مثلا بنده رایفه بور با من سخنان تلویزیون من معرفی نکرده در کشور. تلویزیون ما رو برده مثلا شما رو نتلویزیون، خیلی همجور سی دی دست مردم رو کردن. یعنی خودم خودجوش آمدم، متوجه چه عرض میکنم؟ منظورم اینه نمیخوام خدا وکیلی وقت منیت چیزی باشه. خب یا فکر میکنم بعضی مثلا من استخدام هیچ جا نیستم. و خیلی از بعضی از این جریان سیاسی مشکل جدی هم دارم چون میدونم دارن تضعیف میکنن کشورمونو. ایس این سر کله هم زدنا را اشتباه میدونم، باید کمک کرد، خدمت کرد به مردم. آقا برو اسلامو پیاده کن، خدمت کن به مردم دیگه، چپ و راست دیگه چی چیه؟ خوب عنایت داشته باشیم. در شرایطی انقلاب صورت میگیره که اصلا فکر به یک حکومت شیعی یعنی جوک خدا هست. جوک آقا، حکومت شیعه جوک. شیعیان حکومت تشکیل بدن. الان صحبت اینی که ما تو خوزستان داشتیم میجنگیدیم بیخ مرز خودم، بیخ گوش خودم، الان بیخ گوش اسرائیل تو سوریه داریم میجنگیدیم. جریان حقیقی رو ببین اتفاق افتاده. تو الان خرمال شده، تو خودت نیستی، تو توی عراق داری سرنوشت تعیین میکنی، تو سوریه داری سرنوشت تعیین میکنی، تو یمن داری سرنوشت تعیین میکنی. چرا اینو نمیبینی؟ کی فکر میکرد یه روز یمنی که خرمال شده بود توسط عربستان سعودی، همیشه این بدبختا رو دوستشن ضعیف و عقب مونده نگه دارن، تو سر خور نگه دارن، انصار الله جریان شیعه اونجا بخواد مثلا اسلحه دست بگیره؟ سید حسن نصرالله برای یه عزیزی تعریف کرده، او عزیز برای خود من میگفت، میگفت بعد اینکه از میشه امام برگشتیم، سید حسن نصرالله برگشت به من گفت امام لبنان میشناسه این حرف رو زد؟ میگه اون موقعی بود که از عمل جریان عمل در سوریه در لبنان جداش میخواستن بشن، حزب الله میخواست شکل بگیره، اومد دادن دیدن امام، امام برگشت گفت خیلی خوبه انجام، چون امام با تفرقه و اینجور چیزا خیلی چی بود مشکل داشت اصلا. بعد امام گفت ایرادی نداره، این ساختار تشکیل بدید و فلان، این حرفا شما اسرائیل رو شکست میدید. اومدن بیرون سه سن رسول الله برداشت میکنه. امام میدونه لبنان کجاست. از توان نظامی اسرائیل خرمان کرده بود کشور عربی رو. شیش تا جنگ عرب و فلسطین عرب همشون با هم با اسرائیل میجنگه، از هر شیش تاشون زمین گرفته. هر شیش تا که باش میجنگیدن شیش تا جنگ پشت سر هم، پیروزی پشت سر پیروزی. از سوریه جولان گرفت، از لبنان جنوبش رو گرفت، از اردن کلی گرفت، از مصر صحرای سینا رو گرفت، دور تا دورش هم اینجوری گرفت. چی فکر کردید؟ به یک بار جریان شیعی شکل بگیره توی حزب الله لبنان متأثر از جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار اسرائیل تو جنگ 33 روزه بزنه؟ میفهمین یعنی چی؟ ما گند زدیم به کل برنامه های این آقا، به همین صراحت که دارم میگم. اینا 1980 میخواستن نظم نوین جهانیشون رو اعلام کنن، بگن بر کل دنیا حاکم شدیم. 1979 یه سال قبلش خدا برنامه رو بریزه بر. تو کجا انقلاب میشه؟ تو جایی که به عقل جن نمیرسه. کارتر میاد ایران، میگه ایران جزیره ثبات هست، ایران به هم بریزه، میرسه به هم. چه حکومتی سر کار میاد؟ یه حکومتی از بیخ و بنیان به تفکرات صهیونیستی داره تضاد. چرا؟ یک، صهیونیستا دین رو از سیاست چی میدونن بگید. شما برید تورات رو بخونید، اگر تو ببینید دو تا پیغمبر اونا دارن، چون خیلی از پیغمبرای بنی اسرائیل ما هم قبول داریم دیگه، اما دو تا پیغمبر دارن اونا که ما میگیم پیغمبرن، اونا میگن پیغمبر نیست، مال اونا. ما البته وقتی میگیم مال اونا، مال ما هستن حالا، اما در میان آنها اومدن. برای اونا، اونا میگن پیغمبر نیست، ما میگیم پیغمبر هست، داوود و سلیمان. چرا میگن پیغمبر نیستن؟ برای اینکه دو تا پیغمبری که حکومت تشکیل دادن زیرا به پیغمبر بودنشون زدن، نتونستن زیرا به حکومتشون زدن. نمیشه اصلا، دست تحریف اینا رفته که شیطان خواسته، دست تحریف برده. آقا به حکومت دینی اصلا فکر بگید، چون تای حکومت دینی حکومت اون آقا هست. و اون آقا میاد میدونه دیگه، وقتی ابلیس وقت خواست گفت تا چه بیان وقت میدی؟ الا یام یوم اصلا تا روز قیامت بیان وقت بده. خدا فرمود این فضولش به تو نمیده که وقت این کنه، الا یام وقت معلوم. وقتی یام یوم اصلا نیست، یه وقت دیگه است. یعنی چی؟ یه وقت دیگه قبل قیامت، یعنی اتفاقی همین جا بود که تموم کارت الهیان و او داره دست و پا میزنه برای خودش. اسم حکومت دینی میاد چیه؟ میلرزه. بعد این یک. دو، تا دیروز ایران رفیق ترین کشور برای اسرائیل تو کجاست؟ تو منطقه خاورمیانه. آقا رفت آمد های عجیب غریب داشتن سران اسرائیل به ایران از زمان همون وزیر کشاورزیشون ارسنجانی بود، چی بود؟ بلند شد رفت اسرائیل با اینا بس. تو همون برهه شروع شد ارتباطات، و معاون نیروی هوایی وقت شاه تو این مستندی بود، همین به روایت دربار مثال نشون میده، یه قسمتش خیلی قشنگ بود، روابط پهلوی اسرائیل بود. بنده که تخصصم حوزه صهیونیسم و یهوده، برای من تازگی داشت. نمیدونم چجور رفت بودن مصاحبه رو گرفت بودن، اینا رو پیدا کرده بودن. اسرائیلی میگفت ما اومدیم تو ایران چیکار کردیم کجا رفت، که چطور اسحاق رابین اومده بود ایران، کیا اومده بودن ایران. میگفت شام میترسید علنی کنه، اما روابط بسیار گسترده تو خونه یهود تو منطقه انقلاب شکل میگیره علنی یهود. امام از سال 42 میگه اسرائیل. من پدر بزرگ خودم میگه امام میگفت اسرائیل، ما میگفتیم نمیدونیم اسرائیل چیه، ما واقعا نمیدونستیم، تلویزیون نبود، چیزی نبود، ما نمیدونستیم اسرائیل چیه، میگفتیم چی گیری داده امام اسرائیل. مردم روز اسرائیل خوردنی شهر دهات چی چی هست، چی گیری داده اسرائیل. گفتم بابا اسرائیل چی چی، اسرائیل یه نمیده دیگه هست یکی شما. گفتیم ای سال، اون سالی که میرن طلبه ها رو توی فیضیه میندازن پایین، خب مامور شاه این کارو کردن. امام تو پیامی که میده چی میگه؟ میگه اسرائیل طلبه رو انداختن پایین. همون اول بیخ ماجرا رو میگه، از همون قبلش هم گفت آقا ما اسرائیل. و جالبه، من فقط میزان سرسپردگی دولت خودمون رو به اسرائیل فقط بخوام براتون بگم، دلیل منطقی میارم، نه اگه چیزی بگی بگی شاه آدم اسرائیل بود، نه دلیل منطقی برات میارم. ساواک به منبریا میگفت رو سه تا موضوع حرف نزنید، هر چی دلتون میخواد بگید. یک، علیه شخص اول حکومت شاه حرف نزن، منطقیه. حاکمه میگه علیه شاه حرف بگید، طبیعی میپذیر. دو، هی نگویید اسلام در خطر است، اینم منطقیه، چون میگه اسلام در خطر، اینا مسلمان هم قاطی میکنه میزن تو خیابون، منطقیه میپذیریم. سه، علیه اسرائیل حرف نزنید، نمیگه علیه آمریکا حرف نزنید، نمیگه علیه شاه، علیه شوروی حرف نزنید، علیه کی حرف نزنید؟ این اوج سرسپردگی میشه. بهایی که اصلا یهودی زادن، 90% بهایی ایران اول یهودی بودن، بعد بهشون گفتن برید تو این مذهب جدید به درد ما میخوره. 13 سال نخست وزیر این مملکت بهاییه، اصلا همه چی رو برده بودن. آقای یعقوب نیمرودی پسرش الان صاحب فکر کنم روزنامه معارفه، یه تخت جمشید تو خونه شون داره، برمیدش اشیاتو برن آمار میبردن، اصلا چیزی نبود تو بخوای مثلا چفت و بستی داشته میشه بخوای کارو. اینقدر به ایران اعتماد داشتن، خیالشون راحت بود. F-14 که خودش داد میداد، یه سری F-16 هم تو ایران خرید، پولش هم داد بیشیش، که بعدن زدن زیرش نامردو، پول گرفته بودن ندادن. خب آدم یه لحظه شک بکنه میگه اینو بدم انقلاب برمیگرده، نه آقا میگفتن تمامش میکنم، چیزی نیستش، یه کودتا. فکرش نمیکردن ماجرا اینجوری بشه. این فجر زد دقیقاً در تضاد، یک حکومت دینی، دو اسرائیل نمود بشه. درگیر جنگ عراق شدیم، درگیر جنگ عراق شدیم، امام چی گفت؟ راه قدس از کربلا میگذره. یعنی چی؟ یعنی من میدونم بازم ماجرا بود. اول صدام ماجراشو حل میکنیم، بگی 8 سال جنگیدیم با مظلومیت اینا، خدا حالا خواست دو دستی به اون هدیه بده. امسال شهردار کربلا، شهردار تهران. معجزه رو شما اسمشو چی میذارید؟ حتما باید یه عصای اژدها بشه. فکرشو میکردید یه روزی با وجود صدام، بس صدامو کدوم الاغ براتون بنازه بیرون؟ آمریکا. خدا کوری خونیش اینجوری ها. موسا را کجا بیرون میکشه؟ از خونه فرعون. فرعون هر چی بچه بود کش، یه دونه رو بعد میکش، بغیر نباید میکش، دقیقاً برعکس. همه رو کش، یه دونه رو نکش، همون یه دونه هم که نکش خرج خورد و خوراک و تحصیل و همه چیزا خودش شد. بزرگ شد زد باباشو داره. کوری نخونست خدا، میچشدت پایین. اصلا یه حوصله این خدا داره، یه صبری داره، بعضی موقع چنان میدون میده فکر میکنی ماجرا چی شده؟ از دست رفته. یه هایی میبینه دقیقه 90 برگشت، بعدم برگشت. شرق و غرب ما رو ایران خرمال کرده بودن، گرفته بودن. شرقمون طالبان، غربمون هم صدام احمقی که هر لحظه احتمال حمله داشت. این اواخر در به در دنبال بمب اتم با صدام بخره. و دیوانه بود میزد. میزد هیچ وقت شیمیایی رو زده چرا؟ اینا این سری کارا خودشون میخوان انجام بدن، میدن یکی دیگه براشون انجام بده. این آدمخوری ها، این کثافت کاری، کاری که تکفیری ها دارن میکنن، فرمان اوناست بالا. تا حالا دیدی تکفیری ها یه گل سمت اسرائیل شلیک کنن؟ داعش به حماس حمله کرده هفته پیش. چه جوری اسلحه به این رسیده؟ چه جوری رفتن تو نوار غزه؟ همه فراهم شرایطو کیورش فراهم کرده اسرائیل. اینا که میگن ما از حقوق اهل سنت دفاع میکنیم، یه مزخرفات میگن این تکفیری ها. خب بسم الله، حماسی ها غزه یا فلسطین سنی نیستن، خب برید کمک کنید. نه آقا، خودشون ولد نامشروع همون صهیونیسم. شرق ما طالبان، یه وحوشی به اسم طالبان، القاعده و اینا. غرب ما عراق، هر دوتا رو کی برامون زد؟ بگید خدا آمریکا. یکی از این سناتورهای آمریکایی سخنرانی جالبی داره، بوشو مسخره میکنه. مسخره میکنه، واقعی نمیگم، برای اون جوک میگه. میگه من هر چی فکر میکنم میبینم این جورج بوش احتمالاً آدم نفوذی ایرانه. میگه این دو تا جنگ درست کرد دقیقاً به نفع ایران شد. عراق دو دستی داد به ایران، افغانستان هم خیال ایران راحت کرد، از شرقش دیگه حمله بهش صورت بگیر. میگه ما دقیقاً دو تا نیروی بالقوه داشتیم، هر لحظه میتونستیم ایرانو بهش دوباره حمله کنیم. نه، اینا کار خداست. آقا تو رو خدا برای خدا ارزش و بزرگی قائل شد. چقدر مظلوم خدا. مظلومت خدا فکر کردی؟ بلا تشبیه، حالا علیاذ بالله نمیشه گفت این تشبیهایی که ما از انسان به خدا بگیم، اما لفظ دیگه گیر نداریم لغوی ها. والا مظلوم. میگه بابا رو من حساب وا کنید، منظورم میرسه.
زودم میرسم. یه آیه داریم اینقدر من دوستش دارم، میگه و مکر کردن تمام مکرشان را، نه و مکر و مکر را بالله خیر الماکران، نه اون میگه اونا تدبیر کردن، خدا هم تدبیر کرد، خدا بهترین تدبیر کنندگان. اینم میگه مکر کردن تمام مکرشان را، مکری که کوه را نابود میکرد. این مکر مثل بمب اتم که بنوزی کوه چی بشه؟ پودر شه. و عند الله مکر، میگه مکرشون کف دسته، بگی چی؟ من خداست. یه زمان ابوذر رو تبعید کردن. چرا؟ چون محب علی ابن ابی طالب بود. گفتن بفرستیمش کجا؟ تو سرزمین های شامات که اینا اموی هن. اصلا اسلام اینا بعد از پیغمبره اصلا بویی از اهل بیت بگی نبردن. ابوذر اونجا نمیتونه کاری کنه. رفت اونجا تخم تشیع ابوذر کاشت. کی به درد خورد؟ 1400 سال بعد حزب الله نزدن. حالا کی اینا رو بازی داده؟ خدا. والا خدا بازی داده. حزب الله لبنان نمی بود تا حالا 1000 بار خاک ما رو به توبره کشیده بودن. از ترس حزب الله لبنان که حزب الله لبنان بزنه. بعد ما خودمون دیگه فناوری موشکی پیدا کردیم و چی؟ اومد تو تیررسمون. از اول نبود که. از اول که از اصلی ترین دلایلی که نمیزدن این که حزب الله لبنان اسرائیل رو میزد. این شیشه عمر این قول اسرائیل هم خدا بشه نمیدست. همه اینا حکمت خداست. غافل نشید، همه چی دست اوست. بعد خدا آخرش میفرما چی؟ و عند الله مکرشون کف دست هم. خدا مثل یه حریف قدره، میگه هر جوری دوست داره عزیزم بازی کن، من با بازی تو بازی کنم. بعضی دیش شطرنج بازی حرفه‌ای میگه خودش هر چی موره میخوای بعد تو تو قلعه بندازه بیرون، یه فیلم بندازه بیرون، یه اسب بندازه بیرون، چهار تا سرباز بندازه، حالا بازی کنیم. یه باز میخوای اصلا یه شاه تکیمات تو کنم؟ یه برای خداست بده میشه. ماها توکلمون ایراد داره. امیرالمومنین میفرماد بابا ما میرفتیم جنگ، حضرت امیر دیگه فتوحات چه گرفته و اینا رفتن ایران رو گرفتن و مصر رو گرفتن و روم رو گرفتن، حضرت امیر برای بعضی میشه تعریف میکرد بابا شما الان رو نبینید، اون سرداز ما میرفتیم جنگ، تو جنگ بعد اونا 1000 نفر تا دندان مسلح، ما چی داشتیم؟ دو سه نفر سواره، بقیه پیاده، شمشیر شکسته، چوب. بعد دادیم جنگ بایی میستدیم جلو اینا. بعد خدا میدید نه اینا تمام زور خودشونه دیگه، بگه چیه؟ زدن. میگه حالا بقیهش با من، منتها تو باید همه کاری که ازت برمیاد انجام بدی. اگه از همون اول دست خالی بری خدا کمک، میگه چوب تو لاغل برده، بهترین چیزی که دم دستت برده. حضرت امیر میفرموش جنگ که میخواست شروع بشه، اول جنگ ها این هم بود، یکی از ما میکشتی میشود یکی از اونا. وقتی خدا صدق نیت ما را میدی پیامبر یه مشت خاک برداشت پاشید سمت اینا. آقا یه مشت خاک چقدر میره؟ یه متر، دو متر، سه متر، چهار متر، پنج متر، چقدر؟ این باد زد این خاک معجزه‌وار رفت تو چشمایی اینا، چشا رو بستن، دید و از دست دادن. این مسلمان افتادن بینشون، 70 تا اینا کشتن، 70 تاشون هم اسیر گرفتن، بقیه هم در رفتن. اصلا مشرکین وقتی سپاه پیامبر رو دیدن گفتن تمام کار ما همینجا کارش تمومه، قطعیه. بعد آیه قرآن نازل شد چی؟ و ما رمیت از رمیت، ای پیامبر و ما رمیت، تو نپاشیدی از رمیت هنگامی که پاشیدی، ولیکن الله رمیت. کی بود پاشی؟ وقتی تمام دنیا به ما حمله کردن، خرمشهر همونو گرفتن، بچه ها ریختن خرمشهر رو آزاد کردن، امام چی بود؟ خرمشهر رو خدا آزاد. این خیلی قرآنی. به خدا قسم نمیفهمیم تمام دنیا علیه ما جنگیدن نمیشه. به خدا نمیفهمیم. تو سوریه میبینن. تازه همه دنیا نیستن. روسیه و چین و ایران و عراق پشت اینا. تمام دنیا حتی شوروی، تمام دنیا حتی چین. همین روسیه بود فقط به صدام کمک نکرد. همین سوریه بود باشه. همشون. آقا شوروی و آمریکا به هم فوش میدادن، این کمونیست بود، این کاپیتالیست بود، سر زدن ایران با هم اشتراک داشتن، سر کمک به عراق با هم اشتراک داشتن. خدا میخواست یه چیزی رو بفهمونه، همه تون یه بر بشینی من و ایران دار نظر قصه را دستتون در بیارم خدمت شما عارض بشم که واقعا همینه. اصلا وقتی خدا با توه چه اهمیتی داره مقابل کیه؟ ببینید وقتی توی جنگ احد یکی فتنه کرد از داخل سپاه پیامبر، ببینید چی شد؟ اونا رها کردن برای دنیا، اومدن سراغ غنیمت. من اینا کدوم یکیش هستم؟ سه تا اینجا آرفه کنم خواهتون به سینی چیزی گرفت. آره درست، یکی دیگرم. خب خوبه، ولش کنم یه جایی. آها خدا سیزی بودون جانا به چیز بخند. یه به آل سود فوش داده اینجوری شد. میگم اگه به اینه که من حاضرم به آل سود فوش بدم و اصلا این کلن سیستم صوتی قطع بشه، بازم من چی فوشم رو بده. اینا بعد حمله به یمن دیگه یزیده، دیگه یزیده، هیچ چیزی هم نداره. این صدا هم بیاد من صحبت هم میکنم خدمت رو شما عرض بکنم. عباسون به من باشه، اهمیتی نداره آل صدایی داره بزرگ. مهم اینه که یک طرف خدا باشه، اون طرف هر کی میخواد باشه دیگه چی باشه. منتها خدا میدونی چه میذاره تو صدق نیتتو ببینی. چه کار باید بکنیم؟ داستان واقعی سر همینه. کاری که باید صورت بگیره، تو تمام کار خودت رو بکن. ببین تو میگی خدا توانم دیگه صدش اینه، بیشتر از این بگی نیست دیگه بقیه‌اش. اما تو 90 بری میلنگ. فهمی چی شو؟ میگه خدای ما اصلا چون بردنی اگه من خدام، بابا من همون خدام که فرعون اونجور چکوندم زیر آب، من همون خدام که با عاد و فلان و بهمان اینا اسم میبره. خدا میگه مردمانی که کوها از کوها برای خود خانه میساختن، یا چنان تومارشون رو پیچیدیم که نه. اون خداست. الان هم یه سری اتفاقات تو منطقه میفته، من با این نشانهای زورشم کار ندارم، اصلا با اینا کار ندارم. میدونی زور چه شکل میگیره؟ زور اون موقع شکل میگیره که من و تو خدا رو پیدا کنیم. زور اون موقع شکل میگیره که من و تو دنیا رو با امام حسین آشنا کنیم. زور اون موقع شکل میگیره که من و تو بتونیم از جغرافیای تشیع دفاع کنیم با عقل و منطق. هنر جمهوری اسلامی این است که امروز با داعش این جنگر که در ارتش عراق وزیر دفاع سنی است. ولی چرا این هنره؟ نه که به فوش بدیای به دشمن بشورون علیه خود. خریت از اون حضرت علی 95% سپاهش محب شیخین بودن، میدونستی؟ یعنی خلیفه اول دوم قبول بشه. هنر علی این بود که با معاویه جنگید، با این سرباز ساست العباد، سیاست مدارای بنده هاتون زیارت جامعه میخونی یعنی چی؟ 70-80% امروز کسایی که دارن جلو تکفیریت رو سوریه میجنگن سنی هست. افش روز نمیشه از سوری برگشت. باید ببینی این هنر بله وحدت یعنی این. حالا اون کسی که فوش میدن یعنی چی؟ یعنی همه تون برید این طرف بیرد مال بکشید. نمیفهمن وقتی تو تونستی از جغرافیای شیعه، از جغرافیای مظلومین و مستضعفین دنیا حمایت بکنی، از جون امام زمانت هم میتونه. وقتی تو احد ریختن اون اتفاق افتاد، یه نفر از داخل داد زد پیامبر کشته شد. تا گفت پیامبر کشته شد دیگه در رفتن عملی روانی که علیه پیامبری که منافقی نبود که در صحابه پیامبر هم بود. یه همچین فریادی زد. بعد جالب امیرالمومنین چی حس میکرد؟ گفت همه برن، خدا هست، علی و خدا یه طرف، هر که میخواد باشه دور پیغمبر چرخه. 90 تا زخم نداشت. 90 تا میدونی چی؟ میگه وقتی مرهم میخواستم بزنم با زخمای علی ابن ابی طالب بدن فایده نداره، یه ملحفه‌ای رو مرهمی کردن، علی رو پیچیدن توش. اینجوری وایستم باش، اینطوری باید وایستیم. من امروز به شما بگم این فجری که زده، اگر کسی امروز به جمهوری اسلامی خیانت بکنه زورم. شما رو به خدا مشکلات این مملکت منم میدونم، من خواستم چهره منتقدم، اون آدمی که منتقدم من نداشتم چیستم. خدا وکیلی این همه بلایی که سر ما آوردن سر کدوم مملکت بوده؟ فکر کنیم از همون اول یه بار برات مرور کنم توی پکیج کنار هم دیگه، همچین میگه آره رمشون عجیب ولی براستی معجزه به این آشکارونه. انقلاب کردیم دقت، همون اول آذربایجان میخواد جدا شه، کردستان میخواد جدا شه، خوزستان میخواد جدا شه، خلق ترکمن ریختن به هم همون اول. یک دونه از مثالایی که کلا اوکراین الان ریخته به هم، کل سوریه الان با همین ریخته به هم. بعد تو هیروبیری که خوب دقت کن، وزیر امور خارجه قطب‌زاده کیکی اینا که چیدن همه جاسوسه، بگرد اونا رو پیدا کن. تو این هیروبیری که منافقا شروع کردن ترور، متحرم میکشن، مفتح میکشن، آقا جمع میکنن 70 نفر مسئولین یه مملکت و کلشون رو جمع کنی بمب امر فرستادن، نخست وزیر ترور، رئیس جمهور ترور، فرمانده نیروی هوایی و نیروی دریایی جاسوس، فرمانده کل قوا و رئیس جمهور جاسوس. تو این هیروبیر تمام دنیا بهت حمله میکنن به اسم صدام، تحریمت میکنن، بعد گرفتن خرمانت کردن، همینجوری همه وایستادن و تو همینجوری داری نفس میکشی. 37 ساله میگن 6 ماه دیگه تمومید، به قربان 37 سال دارن میگن 6 ماه دیگه تمومید، 70-80 تا از این 6 ماه گذروندیم، گفتیم ما که تموم رو بزرم 6 ماه دیگه رو بگیم، یه نفس سرطان داریم 6 ماه دیگه میریم، لا بزرم آقای شوالا بکنم. خب آقا 6 ماه دیگه تمومید باش بزر بریم چه میشه، تو ما ناراحت باشیم که 6 ماه دیگه تمومید بریم چه میشه، 70 تا این 6 ماه گذشت داریم به چلچله میمیرسیم. عراق اینجور خود رو بفرم 235,000 تا جوان دادی مثل دست گل پاک. پیامبر به حضرت امیر فرمود یا علی برادران من در آینده می آین، فرمود کیه؟ توضیح داد آقا مو نمیزنه با این مردم، قوم سلمانه همین بسته دیگه. نه من توضیح بیشتر، حضرت فرمود ایمان می آورند به ما در حالی که ایمان می آورند در حالی که رسولی را ندیدند و امامشان در حجاب است. از این واضح تر میگه ندیده اینا را قبول میکنند، ایمان میآورند بر سیاهی بر روی سپیدی نوشته. اصلا قدیمان نوشته میکنن سیاهه، بر سیاهی بر روی سپیدی ایمان میآورند. وعده آمدن مگر من از این دلم انارابی اسپایل آدم به رسمت بشنسه همه این داسته من فکر کردن با نماز خوندن ماها مشکل دارن، با روزه گرفتن مشکل. ما ایرانه چهار تا زمان داریم، این گذشته ها باینده شاه زمان چهار تا زمان نمره گذشته به زمان حال گذشته میگن زمان شاه. خب زمان شاه کسی نماز نمیخون، روزه نمیگیره، حج نمیره، عزاداری نمیگیره، یه چیز دیگه نه، خیزشی به سمت حکومت شیعی نبود، خیزشی به سمت نور نبود، به سمت خورشید نبود. این فجر زد، این فجر زد. عزیز دل من به من میگن مهمترین نشانه های ظهور رو بگو، میگم اونا به کلات شما خوندید و ما هم خوندیم و میدونیم و 5 تا اصلی و غیر حتمی و اینا اینا به کنار، یکی از مهمترین نشانه هاش اینه که امروز تو تمام دنیا میگن بشر اسد نباشه، تو میگی باشه. به خدا تمام دنیا گفتن داعش به کربلا و نجف و بغداد بگیره، شما گفتی بی چی؟ مگه اون شبی که داعش حمله کرد من به شما بگم بغداد سقوط کرد؟ حالا چون معلوم شده گفته شده میگم که از اینجا سردار سلیمانی مأمور شد به فرمان فرماندهی کل قوا که بره ماجرا رو جمع کنه. اصلا ایشون رفت کل مارمزون اونجا بود، رفت جمعش کرد برگشت و بهشون یاد داد چجوری به جنگن. الان خودشون بجنگن یاد داد خودشون. بعد اون فتوای عالی آیت الله سیستانی شیعه اسلحه به دست گرفت از کیان خودش همین تو سوریه همین. اون روزی که رسیده بودن تو دیوارای فرودگاه دمشق، کجا بودی من شما؟ اون روزی که رسیدن تا 20 متری حرم حضرت زینب، معرفت اونجا داشتن گنبد رو درست میکرد، گفتم چه گفت آثار تخریبه. عکسش رو بهم نشون داد، واقعا عجیب. این خمپاره خورده بود رو گنبد، عمل نکرده بود، اما چون آهن بود این طلا رو خورده. عکسش هست، دو جام رو مناره آبپیچی خورده، عمل نکرده. اینا خودشون ترسیدن دیدن عمل نمیکنه. اینقدر قشنگ هر این که روی مناره خورده هنوزم هست، این ترمیم نشده. آهن خورده، آجره خورده ریخته، چون که منفجر میشه که اصلا مناره رو داغون میکنه، تانک رو داغون میکنه. اینجا خورده داره. اون موقع که رسیدن تا 20 متری حرم، میدونی اگر میرسیدن به حرم یعنی چی؟ یعنی ما از حریم نمیتونیم بفهمیم. وقتی کسی برای اهل بیت ولو قبرش جان میده، میدونی یعنی چی؟ یعنی خدای واسه زندهش صد برابر میده. این معنی رو داره. اینا رو میگم نشونه های ظهور. نشونه ظهور میخواد راهبای اول. برید ببینید اونایی که رفتن میدونن چه عرض میکنن. برای همین هر کی میره سال بعد میره رفیقش هم دستشو میگیره میره. برو اونجا ببین آقا پرده ها کنار رفته، یه بخش از انوار که میگم همه قواعد میریزه به هم. مثلا یه داستانه دیگه، اصلا دنیای دیگه است. بعد از ظهور یه خورده نورش تابیده. یه خورده نورش تابیده. برای اولین بار انسان سفر رو شروع میکنه بدون اینکه به جای خواب و به غذاش بکنه. اهل الله را میفتیم. دعوا میکنن سرد. آقا تو رو قرآن بیار. آقا تو رو خدا بیار. آقا تو رو خدا بیار این غذا رو بخور. قسمه. اصلا نژاد ذره ای اهمیت نداره. تو بگی این عرب این چی؟ عربین هم تموم میشه دوباره پرده رو میمیسه. دوباره داستان شروع میشه. خدا میخواد این آروم آروم داره آشنا میکنه. نگفتم ها خواهد ظهور آروم آروم داره. اصلا داستانه برای خود ما اتفاق افتاد. عجیب غریب و باور کرد. میدیدیم میومد با سرنگ آماده نو در میورد میداخت. میگو بذار آب تاول پاتو من بکش. تعجب میکردی بابا اینو. خود آدم بدش نمید دست بزنه. یکی از این دوستان تعریف میکرد. خیلی عجیبی بابا رفتیم. زنگ خونه رو زدیم، زنگ دوم زدیم، دیروز تعریف کردم خیلی جالب. و زنگ دوم زدیم بعد دیدیم نیومدن، زنگ پایین رو زدیم. نگو دیر اومدن. میگه با هم رسیدن دم در. پایین سر وقت رو بخور دیدن. میگه اینا گفتم آقا ما ظاهره مشایی بخوادیم، یعنی پیاده روی. میگه تا اینا گفتیم اینا شروع کردن ما رو کشیدن. یکیم بعد یکیم بعد دعواشون شد با هم. عربا همینجوری حرف میزن فکر میکنن دعوا میکنن. بلند بلند میزنن. گو اینا شروع کردن. بعد یکیشون گریه کرد و یکی ما رو برداشت. یه حالا دست با شکسته شب که نشستیم با این صحبت کردن چیه؟ یه کاشف و عمل اومد. این دوتا همسایه پسر اون زده، پسر یکی کشته و اون قاتل تو زندانه. گفت میخوای ببریشون یه شرط داره. اون رو رضایت بده پسر هم ببین. گفت ظاهر حسین رو دونم ببین. شنیدی تو زور میگذرم؟ راحت میگذرم؟ داره با حسین ابن علی به من تو نشون بده. والله العظیم داره نشون بده. این هیئت رو حفظ کنید. کشتی نجات برای همین هم اونا دست داشتن رو هیئت رو. خدا راست. میدونید وقتی آقامون میاد براتون چند تا نشونه ظهور براتون میگم کیف کنید. از اونوری ها میگم. از خارجکی ها میگم. مسیحی ها براتون میگم. در انجیل داریم از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. آخه سینه زنی جز بر حسین ابن علی علیه السلام واسه کی هست؟ من اینو تو اربعین دیدم. بین الحرمین وای میستادی جا نفس کشیدن نبودم. تو بین الحرمین قفسه سینه میخواست خورد بشه. وای میستادی این دسته ها میومدن رد میشن. 70-80 تا کشور و پرچمش فقط ما بود که عکس بود. هفتادشتا تاشون دیدم جمعی به امتهای زمین سیر میزن. آزمامدهای تاهری مطلب گفتم آج آقا برای یه آیه انجیل بخونم. برای تو انجیله؟ گفتم گوش. میدونید آقا وقتی میاد پنج تا جمله داره، اولش که میفرماد یا اهل العالم، همش با ابتدای چی شروع میشه؟ آیه کل مردم دنیا. وقتی خودشون معرفی میفرماد چهارتای دیگرش همش مرتبط با عبادت، همش منم اون منتقه انتقام کی؟ جمله بعد ان جد بیال حسین قتلو اتشا، چون مردم دنیا با حسین میشنسه. ان جد بیال حسین سحقو خدوانا طرحو خوریانا، همش با یا اهل العالم میتوشون، چون امام حسین میشنسه. مردم دنیا نمیگن 40 میلیون آدم یه جا برای چی انجام میشه. این ارتش عظیم تشیع رو میدونی به یه روز یه هویی میریزن از کل دنیا اونجا. حالا فرض کنید آقاشون تو مکه زور کنه، تو میتونی جلوشونو بگیری؟ جمهوری اسلامی لبه مرز نتونست بگیری با کارت ملی ملت بگیری. من یکی از سربازا رو اونجا دیدم، اینجا چی کار میکنی؟ که اومدیم چهار لاین آدم تو مهران همینطوری میرفت، میگم یک کارت شناسایی نشون بده برو ریخ به هم تمام قبول. این افاقنه شیعه عزیز ما که به خاطر نداشتن پاسپورت نمیتونستن برن زیارت باید میدیدی، اومده بود اونجا لب این خیابونات و پیاده رو و همینطور خواب مرزا به حسین برداشت براشون تا اونا بیان و همه بیان. اینا نشونه ظهوره عزیز دل، اینا نشونه است که داره اون لشکره هم فراهم میاد. وقتی با فتوای مرجع تقلید عراق سوریه حفظ بشه، با فتوای امام معصوم چی میخواد؟ وقتی با فتوای مرجع تقلید میگه برید خرمشهر باید آزاد بشه و آزاد میشه، با فتوای امام معصوم چی میکنه؟ با مرجع تقلید من و تو داریم مانور میدیم برای ظهور که خدایا ببین ما قبول داریم ایشون معصوم نیست، اما میبینید چون فقیه هرچی میگه میگیم چی؟ ما رفتیم سراغ فقها و گفتیم آقا نگاه کن شما دین میفهمید، شما مجتهد جنبشی عدس خوب بگم یکی از بین خودتون رو بذارید کجا؟ رئیس، هم رئیس خودتون هم رئیس ما، هرچی هم بگه گوش بدید دیگه از این بیشتر حسن نیتون رو نشون بده. اینا مهمه، در همین ایران باید بخوره، باید موتور ایران بیاد پایین از نظر بگم. ماجرا ماجرا نماز خوندن اینجور چیزا نیست عزیز. خبر آمد خبری در راه سر خوش آمده که از آن و من تو کجایی ماجرا؟ اگر همین جمعه جمعه ظهور بود چیکار باید بکنی؟ کجا باید بری؟ چقدر آماده ای؟ چقدر حساب کتاباتو درست کردی؟ چقدر حق الناس به گردنت نذاشتی بمونه؟ چقدر توبه کردی از گناهان؟ چون برخی از روایت ها میگه بعد از ظهور دیگه توبه پذیرفته بگید. چقدر توبه کردی؟ بگی ابن الحسن من به خاطر گل روی تو این یه گناه هم میده، این یه قدم من، حالا تا یه قدم بیا قدم ها امیدونی چه گناه دومی خیلی راحت تر کرد. امروز خدمت به این کشور به خدا قسم برای ظهوره و کسایی که دارن خیانت میکنن به این مملکت، اون دزدا و یاغیا و کسایی که از پول بیت المال میخورن، از پول چه بیت المالی دارید میخورید؟ نام هم دار بابا 234,000 تا شهید رفتن که این مملکت بمونه، چی کار دارید میکنید؟ این مملکت حسابش حساب آمریکا و نمیدونم کانادا و نمیدونم که فلان کشور آفریقایی و اروپایی نیستش که. اینجا شیخونه امام زمانه، بابا این مردم اینا که بهشون خدمت بکنید، اینا شیعه، اینا شیعه هم نباشن محب اهل بیت از این بیشتر چی خواهد بود؟ و اینم به شما بگم خائنان به جمهوری اسلامی در جایی میسوزن که قارون نمیسوزه. بنده استدلال قرآنی دارم، چون قارون پولدار شد از فرعونیا، اینا پولدار دارن میشن از پول مردم مظلوم. عزیزان، من و تو این که انتخاب میکنیم، من و تو این که رأی میدیم، من و تو این که حواسمون رو با چشامون رو با کنیم. هر کسی من برای تو شعار داد و اینجور چیزا بود، من هر کسی من شعار نژادی داد، با نژاد پرستی به اون زمان نمیرسی، با قوم و عشیره و اینجور چیزا به اون زمان نمیرسی. ببین کی حرف حساب داره میزنه، کی تقوا داره، اونجا اون نماینده تو میشه تو مجلس. با یه امضا، با یه دکمه به شاسی فشار دادن کلی پولی من رو بره. او رئیس جمهوری که انتخاب میکنیم، هر کسی شورای شهری که انتخاب میکنیم، این من و تو مسئولی. مسئولی نمیشه همین. آقا این فامیل بابامون به این رنگی دیم، چشاشون رنگی به او رنگی دیم، شده سلا. یا میری دو تا شهر نزدیک هم با هم یه نماینده میدن، معمولا تا این شمال زیاد اینجوری بگن آقا ما فقط باید نماینده شهر. این هر چی این کی با تقواتره بابا؟ گذشت دوره نژاد پرستی، اسلام اومد نژادها رو بشکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از خدا نمیترسیم. شرایط کاری و مسئولیت برای یک کسی دیگه پیاده میکنیم که بخوره ببره و گناهش تو بکنی، او اشغالش کنه برای تو بنویسن. خیلی خدا وکیلی حماقت. ما بیان یک کاری بکنیم، شرایط برای تو میکنیم که به دوزه ببره. مردم باید مطالبه کنن چیزای درست حسابی رو. خدمت دانشجو میگه آقا من مهندس برقم، من چیکار میتونم بکنم برای آموزش؟ میگم علاوه بر وظایف شخصی که داری، تو مهندس برق خوب که جمهوری اسلامی بشی که نیاز ما رو قطع کنی که در سوخته ها تو برای ظهور داری خدمت بکن. ثانیه ثانیه درس خوندن تو میشه نماز. تو رفتگر باش، داری جارو میزنی با این نیت جارو بزن بگو زیر پای شیعیان امام زمان رو دارم پاک میکنم. تو خدمت کن، مگه نبود اون قفل ساز؟ اینو بگم و دیگه عرضم تمام ماجرا. یکی از منبریای معروف تهران اومد پیشش گفت آقا امروز تو برای من تعریف کن. گیر سفید اون خبر بشه داستان. گفت هیچی. تو مغازه نشسته بودم، آقا اومد تو. آقا کی؟ با آقای من و تو. ما تو مغازه. یه پیرزن اومد قفلشو بفروشه. بعد گفت آقا من اینو 2 قرون ازم میخرن، اما من 3 قرون لازم دارم. میگفت نگاه کردم دیدم 5 قرون میارزه، قفل محکم و خوبه، 5 قرونش دادم. دعام کرد رفت. آقا فرمود که این داره میره حساباشو پاک کنه، امشب رفتنی، فردا خودم هم میرم تشییع جنازه‌اش. بعد اون روزشو تعریف کرد، گفت اینم ماجراست. گفت میدونی چرا ازت خواستم؟ گفت من هی میرفتم این ذکر اون ذکر فلان کنم و همان کنم، علوم غریبه غیر غریبه، چه بتونم آقا رو ببینم. آقا من بخوابم گفت فردا برو فلان میشه فلان قفصاص، بگو روزشو برام تعریف. گفت تو درست باش، من میام بشی. تو به خیانت نکن به مال مردم. او نمیدونه قیمت قفلش چیه. او 3 قرون هم میداد کلی چیکار میکرد؟ 4 قرون میداد که هیچی. اصلش رو بگو 5 قرون میاد. یه ماجرای شنیدم، نمیدونم ساعت صبحش چیه، این سندش رو نمیدونم، اما از یه منبری شنیدم. میگفت یه روزی یه نفر کلی اصرار من آقا میخوام ببینم، آقا کلی آخر یک روزی این اتفاق افتاد. آقا گفت دنبال من به تو بازار. رفیش یه واکسی باشه گذاشت رو جعبه، گفتش که واکس بزن. گفت سلام علیکم اینا، واکس بزن. گفت آقا شرمنده من به اون آقای که اونوره خیابون قول دادم اول کفششون رو باز کنم. اینم این بغلش آتیش میگیره به خاک تو سرت کنم. مثلا امام زمان کفش نمیتونستم بگه دیگه، قول سکوت گرفته شده داشت چه بزن. گفتش که آقا من میگم واکس بزن. هی گیره از امام زمان اصرار. او هم چی؟ نه آقا من بایشون قول دادم من از یا این واکسی برگش. گفت آقا جان پا تو برمیداری یا داد بزنم بگم همون آقایی که همه منتظرشن شمایی؟ برگشت گفت ببین یه فکر بگم نمیشنسه. و تو مثل این مردم دار باش، حق الناس رعایت بکن، من نمیشنسه. آخر زمان عرصه پول میشه، عرصه پول تجارت، پول در میارن لهو لعب. فازار او این آیه دیوانه کرده منم. فازار او تجارتا او لحلا انفذوا الیها، میگه تا یه پولی میبینن میرن سمتش، بعد پول رو خرج چی میکنن؟ لحلا پول در میارن خرج چی؟ تجارت بیزینس، خرج چی؟ لحلا. و ترکون که قائم و ترک کردن تو را قائم. تو قیام که تو تنها موندی، میدونی چرا؟ چون همین حواسشون تو پول در آوردن چی؟ پول رو خرج عتیقه کردن. میدونی نقطه مقابلش چیه؟ که تو پول بدی و زکات دادن، خمس دادن، خرج اهل بیت دادن، هیئت برگزار کردن، کار فرهنگی کردن، ایناست. پول بدی و نری بشینی خدمت شما آرزو شم خرجی کثافت کاری کنی. برعکس تفریح چیه؟ بری بشینی یه کنجه اش بریزی، استغفار بکنی، بری توی هیئت بشینی گریه کنی. چقدر عکس اون ماجرا است. برای همین میگم امام حسین رو همه جان اللهم عجل لوليك الفرج،
آمين،
والعافيه للناس،
آمين،
واجعلنا من خير اعمالك من الصالحين،
آمين،
مستشهدين بيننا. خدای ما را از مصدقان اصلی و خیر صدور آقا صاحب زمان قرار بدهد ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.